تا یک بعد از ظهر عشق، ازدواج و خانواده. شنبه 25 می 3 تا 6 بعد از ظهر از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. این کنفرانس ها در کنکوردیا یونیورسیتی واقع در 1455 بلوار مزنف برگزار خواهد شد. تورنتو یک شنبه 26 می 10 تا 1 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 26 می 3 تا 6 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست؟ دوشنبه 27 می 7 تا 10 شب موفقیت چیست و موفق کیست؟ محل کنفرانس ستار نیشن ایونت سنتر واقع در 9737 یانگ استریت در شهر ریچموند هیل. ورودیه هر کنفرانس $50. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید و یا با تلفن 450-518-3528 تماس بگیرید.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم که همچنان گفتگو درباره نهاد خانواده است. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، شما باعث افتخار ما ایرانی ها هستید. ما از واقعا سپاسگزاریم که انسان فریخته مثل شما داریم و باعث آگاهی به ما میشه. آقای دکتر
لطف داری عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من یکم استرس دارم، ببخشید. من 52 سالمه، حدود 10 ساله که اومدم امریکا و عرض کنم خدمتون از قبل از اینکه بیام امریکا، من توی ایران توی محل کارم یه اتفاقی برای من افتاد و زندگی منو به هم ریخت اصلا. و قبلش من توهم یا شک یا اینا نداشتم، اما بعد از اون اتفاق که برای من افتاد تو محیط کار، احساس حقارت و تحقیر شدن شدید کردم. احساس میکردم همکارام منو تحقیر میکنن، توهین به هم میکنن، و این باعث شد که به همه
کار. این داستان چی هست؟ برای این که با توصیفی که راجبش میفرمایید من حتی حدس گمانی هم نمیتونم داشته باشم و بزنم که راجب چه موضوعی این چنین بگونه شما توصیف میکنی درکت کرده، این که همکاران به هر دلیلی یا دیگران من رو خوب ندونند یا آگاه ندونند یا هرچی، اصلا چه اهمیتی داره که اینقدر موضوع برای من مهم باشه؟ گویی من اومدم به این دنیا که ما ملاکای زندگی دیگران زندگی کنه. حالا بگذاری چی شد؟ اتفاق چی بود؟
واقعا من الانم بخوام بگم شرمم میاد. یه اتفاق بسیار پیش پا افتاده‌ای که شاید برای همه پیش میاد، اما برای من خیلی تحقیر کننده بود.
چرا آخه؟ آخه نه، حالا می‌رسیم به چرا. آخه شما بزنید ما هم بدونیم چی بوده، مثلا چه شد.
من پشت خط تلفن یه مقدار احساس میکنم چی هم در واقع که بخوام بیان کنم آقای دکتر.
آخه به صورت کلی بگید چی بود آخه. آخه شما که نمیتونید با یه همچی ابهامی شنوندگان و من رو بذارید که نظریم مثلا شما راجب چی دارید حرف میزنید. چه چیزی موجب شرمندگی من و شما در زندگی میشه
آقای دکتر؟ من داشتم تو محیط کارم، خب من یه تو محیط کار خیلی احساس میکردم که در واقع از لحاظ من، کار من تو زمینه لندسکیپینگ بود و خب پرسنل داشتم و اونجا من سعی میکردم نظم و انضباط و دیسیپلین کاری داشته باشم. بعد توی همون محیط کار من فوتبال بازی کردم و در حین فوتبال بازی کردن که زمین خوردم، یه اتفاقی برای من افتاد و اون باعث شد که احساس کنم که تحقیر شدم آقای دکتر.
خب اصلا من نمی‌فهمم چی عزیزم. نه نمی‌خواید حرف بزنید حرف نزنید. برای اینکه من تنها چیزی که میتونم حس بزنم این است که شما تو خوردید زمین و مثلا از شما صدایی بیرون آمد.
بله بله دقیقا.
خب این که تحقیر نداره، تمام آدم های دنیا ازشون صدا در میاد. این یه مسئله عادی و طبیعیست. برخی از اوقات غذاها، برخی از اوقات داروهایی هستن که وقتی آدم ها میخورن تمام 24 ساعت گیر گرفتار. بله یه امر صبر کنید مرد عزیز، یه امر طبیعی غیر عادی نبوده. فقط شما میتونید بگید که در جایی که بوده معمول نیست را نیست. خب چه اهمیتی داره؟ من خاطرم هست در یه مهمونی اتفاقا همین اتفاق برای یه خانمی افتاد، اتفاقا در یه گوشه ای هم بود، در شرایطی که برخی از اوقات در مهمونی ها ممکنه برای چند ثانیه یه سکوتی میاد، یعنی یه جوری مثل که همه متوقف شدن دوباره راه میافتن، تو اون فاصله ایشون فکر کرد که میتونه این کارو بکنه ولی صداش بیرون اومد و همه هم متوجه شدند و بقیه خودشون رو کنترل کردن. دو تا دختر خانمی به هم نگاه کردن رو نتونستند و اصلا زدن زیر خنده. بعد جمعیت هم خنده، ولی خانم با نهایت قدرت بیان فرمودن که خوشحالم که باعث سرور خاطر شما شدم. همه هم زدن زیر خنده تموم شد. بعد همه هم فهمیدن که این همون کاری است که همه ما همه جا به گونه های مختلف میکنیم. ایشون هم اینجا اتفاق افتاد. ولی این دیگه یه احساسی نیست که آدم ها فکر کنن یه آدم یه چیز عجیب و غریبی است، یه کار متفاوتی کرده. شمایی که دفعه با یک حرکت این چنینی طبیعی فکری روزا به هم خورده که اصلا نخورد هیچ، برای همه هم فهمیدن. بعدم آخه احساس حقارت برای چی؟ یعنی فکر کردن که بقیه باد نمیدن، شما باد میدید، بقیه این اتفاق برایشون نمیفته، برای پدرشون، مادرشون، خودشون. حالا برای شما اتفاق افتاده یه چیز عجیب و غریبی است که شما به هم ریختید؟
آی دکتر، میتونید توی محیط کار و جایی که من کار میکردم، خب دنبال نقطه ضعفای از آدم
خب همه جا هستن، همه هستن. آخه عزیزم شما اومدید شما اومدید یه حبابی درست کردید دور خودتون و فکر کردید که از یک نمیدونم امتیازی، تقدسی، بزرگی، نمیدونم غیر عادی بودنی برخوردارید، اون ترکید هیچ. همون این حرفی که خون خانم زده و چیزی نشده. شما یه انگار گویی مثلا بقیه در محیط کار نیستن. شما حتی میتونید اصلا به عنوان یه استاد باشید، 500 تا شاگرد دارید این اتفاق بیفته. حالا چی؟ اون دیگه خیلی که اوضاع بدتره نیست؟ بعد همه شاگردان بزنن زیر خنده، بعد چی خواهد شد؟ شما دیگه بعد از اون فکر میکنید آبروی شما رفته، تحقیر شدید. چرا تحقیر شدید؟ یه عمل طبیعی برای شما اتفاق افتاده، به همین سادگی. یه چیزی که عادی و طبیعی و همه همیشه دارند. ببینید اینا یه توهماتیست، یه اصطلاح گفتم روانشناسیست بهش میگن imaginary audience، یعنی من یه تصوری از تماشاگران خیالی دارم که حالا این تماشاگران خیالی که مهمند و از خدا هم مهمترن، حالا درباره من یه قضاوت و نظر و حرفی دارن. چی نظر داره؟ حرف این است که یه آقایی در یه جایی یا یه خانومی که فرق میکنه که ازش صدایی خارج شد، بین دایی جان ناپلون که صدایی خارج شد، صدای مشکوک. خب هیچی شد. مردم کم خبر خودخواه نادان بیمار بدبخت وامونده این موضوع ها رو مهم میکنند یا به نوعی نسبت بهش حساسیت. خب بدن به من چه مربوطه؟ من کاری غیرعادی کردم. یعنی ببینید ما یه ذهنیتی ساختیم در این که ما اینگونه نیستیم. بذار من راحت کنم شما. من برخی از خود رفتم سر کلاس، جمعیتی هم نشسته، دارم درس میدم، یه دفعه احساس کنم باید برم دستشویی، راحت گفتم من باید برم دستشویی برگردم. خیلی اصلا این کار نمی کنم. فکر میکنم اگر من نشون دادم که من مثل بقیه میرم دستشویی، یه عیب و ایرادی دارم. به همجرد است که شما وقتی مردم میخوان درباره پیامبران صحبت کنن، این است که غذا نمیخوردن، دستشویی نمیرفتن، بادی ازشون خارج نمیشون، در رابطه جنسی مثلا اون کارا رو نمیکرد. آپت بچه‌هاشون از کجا اومدن؟ آخه عزیز اینا یه توهمات ذهنی است که ما از کودکی برای خودمون میسازیم، یه حاله‌ای از یه تقدسی، از یه بزرگی، از یه عظمتی که بعدن با یه باد هم ترکیده میشه و یا صدا هم میره. خیلی عادیست. این اون حرف رو میکنم باعث خوشحالی و سرور خاطر شده. هنوزم من بعد از شاید 60 سال دربارش دارم حرف میزنم. بنابراین این که شما فکر کردید یه اتفاق عجیب و غریبی افتاده و یه چیزی شده، اصلا گفتم در ذهن آدم ها چی شده؟ ببین عزیز، من اومدم به شما گفتم شما فرانسه بلدید، گفتید نه. نظر من راجع به شما مشخص شد، شما فرانسه یا ژاپنی بلد نیست. حالا اگر شما میخواید بگید این که من برگشت نگفتم فرانسه بلد نیستم و ژاپنی نیست، من نابود شدم، نیست شدم، این آدم منو هیچ میدونه، دیگه بی ارزشم، بی اهمیتم، خب اینا تخیلات شماست. اصلا چه اهمیتی داره؟ فرانسه بلد نیست. شما یه آدمی هستید که مجبور شدید برید دستشویی. شما یه آدمی هستید که فشاری که خارج از اداره و کنترلتونه تبدیل شده به یک اتفاقی که نمیدونستید دقیقاً، اینا میدونستید که نمیشد و نمیکردید اگر در اختیارتون نشد. فکر کردید هیچی نیست. خیلی از آدم ها هستن که در این زمینه اشتباه میکنن، ولی این مسئله بزرگ و مهمی نیست. حتی مجبور شما ببینید از شما اومدید فکر کردید که با این همه چیز برباد رفته. چیزی برباد نرفته. الان شما با توضیحی که دادید من هیچ تفاوتی بین شما و خودم حس نمی کنم.
خب آقای دکتر، من اون موقع این آگاهی رو نداشتم.
خب نداشتید که نداشتید، حالا که دارید باید ول کنید. آگاهی نبود ازم عزیز من. آگاهی رو داشتید. یک آگاهی بیمارگونه غلطی است که در جامعه ما جا افتاده. میگم پیغمبر خدا رو بدون مدفوع میدونند، بدون بو میدونند، بدون نمیدونم درد میدونند، بدون نمیدونم تمایلات جنسی. آخه عزیز نیست اینا، این مال پیغمبر خداست. حالا شما آنه چسبیدید که بیه 10 تا 100 تا 200 تا کارمند یا همکار در یه اداره میگن این آقا در یه شرایطی که داشت مثلا فوتبال بازی میکرد صدایی هم ازش خارج خوب که شد که شد. خیلی های دیگه شون هم های فوتبال بازی میکردن بارا این صدا ازشون خارج شد ولی کسی نفهمیده یا در جایی نبودن که صدا مشخص بشه.
خب آقای دکتر این ناآگاهی از من بود، اما خب فهم و شعور اطرافیانم هم
اصلا بود. فهم و شعور اطرافیان مهم نیست. اطرافیان یا یه فهم و شعوری دارن که به این چیزا اصلا نمیاد، این ندارن به ذره هر جور میخوان فکر کنن. من خدمت شما چی عرض کردم؟ برای من شما اصلا فرقی نکردی. فرض کنید شما توی مهمونی بودید، من شما حرف می‌زدید. برای شما این داستان رو میگفتید. برای من قبل از این داستان، بعد از این داستان هیچ چیزی در مورد شما تغییر پیدا نمی‌کرد. فقط میگفتم یه آدمی است که درباره یه حادثه زندگیش که غیر عادیه، کمی هم وقتی مطرحش به خنده داره به من نگفته بود، حالا گفت. ولی اینکه شما فکر کنید بقیه چه فکر کنید، شما فکر کنید اگر تو کله پوچ اونا بعد از اون صدا یک چنین تغییرات اساسی به وجود بانه بوده، بله چه اهمیتی داره؟ شما رو قبلا فکر میکردن این صداها رو ندارید، حالا فهمیدن دارید؟ قبلا فکر میکردن شما همیشه در این زمینه کاملا اختیار و کنترل دارید، حالا فهمیدن در این مورد ندارید؟
بعد از اون اتفاق اشتباهات مکرر من شروع شد.
نه آخه من خب عزیز من سب کنیم بس. من دارم یه کاری میکنم، الان یه اتفاق بدی دوربرم بیفته یا در ذهنم بیفته، خب معلومه من دیگه اون آدم قبلی با اون دانایا و توانایا و مهارت ها نیستم. خیلی عادیست، خب معلوم. پس بینید کسی حتی داره آشپزی میکنه، یه رفت ببینه بچهش خورد زمین، ای بس همه چیز رو راهان میکنه به گونه ای که نباید، بعد میاد مثل اصلا میده اصلا ظرف سوخته، اصلا آشپزخونه آتیش گرفت. خب معلومه وقتی آدم در شرایط غیر عادی قرار میگیره. شما موضوع رو بسیار بزرگ کردین، بعدم الان مرتبط شدین که بعد از اون من اشتباهات دیگه، چرا دلیل داره اشتباهات دیگر بکنین؟ باز عرض کردم ببینید شما وقتی اومدید گفتید یک تومن من گم شده و هر آدمی که یه تومنش گم بشه انسان نیست، حیوانه، باید بمیره، لیاقت زندگی نداره، خب معلومه برای که یه تومنتون گم شد این رو پیدا کنید. ولی اگر آدم قراره برای که یه تومنش گم شده این رو پیدا کنه و این موضوع اینقدر جدی و بزرگ بگیره، حالا میریم ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم. دلتون خواست این گفتگو رو ادامه بدید ادامه بدید، دلتون خواست قطع کنید هر جور میل شماست، میریم و برمیگردیم. اگر فکر کنید غیر حرفی بزنید، ولی باز من میخوام خدمتتون عرض کنم که ما برای خودمون یک حباب هایی، یک توهماتی، یک تصوراتی داریم که وقتی که این حباب ها که متاسفانه حتی با یک سوزن، با یک حرکت میترکن، ترکیده میشن، ما به هم میرسیم، یعنی دیگه اون آدم نیستیم، فکر میکنیم دیگه تموم شد. بعدم ملاک این که من کی هستم، چه هستم، اگر قراره ارزیابی رو خودم بکنم، این باشه که قضاوت و نظر دیگران چه هست. به همجاست که هزاران بار رو قد رادیو تلویزیون گفتم که من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما رو خوشحال و راحت و راضی میکنه، چه خوب. نمیکنه بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو. بعدن من نیومدم اینجا که با ملاک‌های دیگران زندگی کنم. شعار من 50 سال قبل هم در ایران این بود: خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی همرنگ جماعت شو. یعنی در حالی که در ایران ما میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت، عرض به این است که خواهی بشوی رسوا و بدبخت شوی همرنگ. بنابراین شما یه چیزی، یه توهمی ذهنی رو برای خودتون که قضاوت و نظر و فکر مردم ابدا، این در مورد آدم ها اتفاق میفته. شما اگر به هر آدمی بگید داستان های مانند شما رو در مورد خودش و دیگران میدونه، و بعد یه مسئله ایست که گفتم وقتی به ریشش نگاه میکنید مسئله عادی و معمولی است. اینی که به شما باز گفت این اتفاق برای شما برای من هیچ تأثیری در اینکه شما کی هستید چی هستید هیچی سر هیچی نمیذاره. فقط میگم یه داستان خصوصی رو آمدن تعریف کردن، ولی اینکه فکر کنید این عمل مبنای هر قضاوتی میشه راجع به شما، خب مال آدم احمق ابله نادانه. بارها عرض کردم شما اگر به یه مهمونی برید همه فکر کنن شما 20% خوشتیپ ترید، 40% باهوش ترید، 80% آگاه ترید، 50% شیک ترید، هرچی. ما فکر میکنیم وای چی شده، هیچی نشده، برای که تو ذهن یه آدم ها اصلا بر اساس همین برداشت یه تغییری راجب شما پیدا شده. چه فایده برای شما داره، چه اثری داره؟ هیچ. به همجاست که من همیشه عرض کردم روزی که میخوایی مردم برای دست بزنن وسط دستای مردم له میشه. مادر من یه ضربال مثلی داشتم که درستش چیز دیگه نیست، گفت باریکلا مردم میکشه سربالایی خر. یعنی وقتی برای ما دست زدن ما شروع میکنیم بالا رفتن، برای از اون بالا میافتیم، اون وقت مثل خر توش میمونیم. بنابراین اصلا از این توهمات که دیگران راجع به من چه نظری قضاوتی دارن تموم شده. شما ببینید عزیز چرا چند سال ما در ایران 1000 نفر 100,000 نفر نمیدونم شاید هم 1,000,000 نفر آمدیم تو خیابون گفتیم مرگ بر امریکا. شما که تو امریکایی چقدر امریکایی دید داره میلرزه و میترسه و ناراحت هست و شب خوابش نمیبره که میلیون ها نفر یه جای دیگه گفتن مرگ بر امریکا، یا که اصلا معنی هم نداره یا بر امریکایی هیچ بگمین دیمونن حالشون بده. آدم بگه جمع بشه و این شعارش و یا ذهنش و یا هدفش در زندگی یه همچین پرت و پلایی باشه، خب غیر از این است که نشون میده ما کجاییم. معلومه که این حرفایی که شما میزنید در واقعیت هست. به همجاست که بچه ها بین 6-7 سالگی مهمترین موضوع زندگیشون این است که مسخره بکنن و مسخره نشن، اینقدر براشون مهم. ولی خب ما میمونیم اونجا در حالی که چه اهمیتی داره. گفتم شما فقط فکر کنید که در ذهن آدم ها چی تغییر پیدا میکنه و اصلا چه اهمیتی داره. به همجاست که مطالعات نشون میده 98% باور و عقیده و نظر و حرف مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی شما نداره. شما حرف مردم رو تبدیل به کارد و چاقو میکنید، به خودتون میزنید. حالا مردم کارد و چاقو به شما نزدن، الان عده‌ای دارن برنامه منو میشنن، در مورد من بگن احمق نادانه نمیفهمه اشتباه غلط بده، چه اهمیتی برای من داره؟ هر فرض که این حرفا رو داشته باشن تازه هم نظر شما تو درست باشه، چی میشه زندگی من چی میشه؟ و بعد من اینقدر گرفتارم که بر اساس افکار عقاید اونها پایین و بالا برم. من خاطرم هست که خانمی آمد پلوی من که شوهرم منو بیرون کرده و علتش هم این هست که من به مادرش حرف بدی زدم. کاری به جزئیات ندارم، بالاخره اون آقا آمد و با هم صحبت کردیم و اینها و این گونه در اومده بود که همچین توهینی به مادر من کرده که چنین جنام بود. ولی بعد از اینکه متوجه شد که خب این چیکار کنه، میخواد طلاق بگیره، این خانم میره و ای بسا میره با یکی سه دیگه ازدواج میکنه، یه مرتبه این فکر که اصلا داره چی میشه گفت که دیگه اگر از این قول بده از این حرفا نزن اشکالی نداره. بعد مورد دیگری هم بود که دم در که خانمی به شوهرش توهین کرده بود و مرد بهش برخورده بود، دم در که شد گفتم تا همون حرفی که زنت به تو زد و تو ناراحت شدی به من نگی نمیذارم از در بری بیرون، هیچ طورم نشد. سرش انداخت پایین، همون حرف زشت رو به من زد. ببینید اصلا دست از این بازی باید برداشت. ما یه مردمی هستیم که اینقدر در مرحله لفظی و کلامی موندیم و به همجاست که 1000 تا فحش داریم که یه جای دیگه دنیا نداره. روسا و ایتالیا که میگن بیشترین فحش دارن به 30 تا نمیرسه، ما حتما 300 تا که سر 3000 تا شو داریم. یعنی پدر و مادر و جد و قبر و نمیدونم مدفوع و ادرار و کفن و هرچی دلتون بخواد رو سرهم کرد. علتش هست که مردمی هستیم که نسبت به این موضوع حساسیم و به این مقدار لفاظی میکنیم. این که صبح تو غروبم داریم شعارهایی میدیم که داره شعوری نیست. خودتون رها کنید. من فکرم نمیکنم شاید احتیاج باشه حرف دیگه ای بزنیم. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوش آشنام باتون.
آی دکتر اگه اجازه بدید بعد یه سری مطلب دیگه هست
بگم خدمت. حتما بنابراین روی خط باشید. پیام ما رو میشنویم برمیگردیم. صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باش.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
می‌پرسید کدام وکیل تصادفات بهترین و قوی‌ترین است؟ به 7 دلیل وکیل نامی تصادفات پیام شایانی.
دلیل اول انتخاب شایانی:
او نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه است.
دلیل دوم انتخاب شایانی:
عظیم‌ترین تیم حقوقی از آن اوست.
دلیل سوم انتخاب شایانی:
او رکورد دریافت بالاترین و بیشترین خسارت را داراست.
دلیل چهارم انتخاب شایانی:
بهترین کادر پزشکی و حقوقی در کنار اوست.
دلیل پنجم انتخاب شایانی:
آگاهی بی حد و حصر او به قوانین تصادفات.
دلیل ششم انتخاب شایانی:
بیشترین برد و دریافت بالاترین خسارت در پرونده های اوبر و لیفت.
و دلیل هفتم انتخاب شایانی:
در تصادفات قدرت حقوقی او حرف اول و آخر را می زند. 818-777-777-777.
پدران و مادران گرامی، با هوم هلت کر سرویسز خدمات پرستاری شامل تزریقات و پانسمان، آزمایش خون و ویزیت دکتر در منزل، دستگاه قند خون و فشار خون 24 ساعته، سرم غذایی، ویتامین تراپی، فیزیکال تراپی، اسپیچ تراپی، کمک پرستار و سوشال ورکر در خدمت شما هستند. اگر عزیزان در بیمارستان یا ریهب هستند، قبل از مرخص شدن با ما تماس بگیرید. با داشتن بیمه مدیکر و پی پی او هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهید کرد. 310-940-8388 310-940-8388.
دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
ببخشید اینجا صفحه چیه؟
صفحه الماسه.
یعنی چی؟
مگه خبر نداری؟ قرمه سبزی الماس رفته تو فضا با افتخار ایرانیا سرکار خانم یاسمین مقبلی.
خب اینا چی میگن؟
اینا بقیه محصولات الماسن، چمدون دستشون گرفتن، اونا میخوان برن فضا.
قرمه سبزی الماس حتما یه چیز توپیه که تو فضا هست. الماسفود.com.
درود، تغییر و تحول مالی در راه است. کمپانی های آمریکا برای شهروندان خود حساب های بدون ریسک با آرامش خاطر طراحی کردند. من آنجلو طالبی و با بیش از 40 سال سابقه از شما دعوت می کنم به دفتر ما. 310-259-0310-205-9000 برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
شروع می کنیم. تشخیصش؟
دقیق.
جراحیش؟
40,000 عمل، 27 سال سابقه داره.
تجهیزات و روش درمان؟
جدیدترین تکنولوژی.
توجهش به مریض؟
دلسوز و برادرانه.
اسمشون؟
آقای دکتر فرنوش تینوش.
دکتر فرنوش تینوش، متخصص و جراح چشم در اورنج کانتی، شهر کاستامیسا. تلفن 714-424-9955 714-424-9955.
هدیه سال نو $2,000 تخفیف برای دو چشم برای اکثر عملهای لیزر مثل لیسی.
دکتر تینوش.
شما رفتی پیششون؟
اختیار جفت چشم دستشان.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من بعد از اینکه مهاجرت کردم در واقع نمیدونم تحت فشار روحی شدیدی که قرار داشتم.
نه نفهمیدم تحت فشار روحی چی عزیز؟
ببینید من
از بیرون از بیرون که بهتون فشار نمیاد، شما در درون ولی خودتون یه دنیای ساختی.
آخه من تو ایران بعد از اون اتفاق، برای اینکه ازم سوء استفاده نکنن از لحاظ رشوه، از لحاظ اینکه من امتیاز بدم به دیگران و برخورد توهین‌آمیزی که بهم کردن، من زد و خورد کردم، درگیر شدم اونجا و اینا همه منو علی‌رغم میل باطنیم عذاب وجدان برام داشت و همش تحت فشار آنچنانی.
آخه عزیز من ببینید، من نمیدونم باید با شما چه کرد. شما که نمیدونید همینجوری واژه ها رو به کار بده. عذاب وجدان رو کسی داره که علیه کسی در مسیر دشمنی و آسیب زدن به دیگری، بهره گیری و سودجویی از او، کاری خلاف اخلاق یا آنچه که به عنوان گناه یا در صحنه اجتماعی جرم میکنه. این که شما بعد از اون اتفاق که اونقدر بزرگش کردید، آدمایی حرفایی زدن یا کارایی کردن که شما درگیر شدید و حتی جنگ و جدالی هرچی نمیدونم، چون اونا که من خبر ندارم اتفاق افتاده، عذاب وجدان برای چی داره؟ یا آدمی است که اذیت شده، آسیب دیده، آزار دیده، بهش توهین شده، واکنش نشون داده، واکنش مناسب نبوده، غالبا اینطوره. برای که ما روزی که یه کارهایی رو بر اساس یه اصولی انجام نمیدیم، احتمال اینکه خراب بشه، پشیمون بشیم، نتایج خوبی نداشته باشه فراوونه. خب این هم جزء مسائل باز عادی. ببینید شما یه تقدسی برای خودتون، یه بزرگی قائلید که نداریم هیچ کداممون. آخه چرا فکر میکنید وجود مبارک شما مثلا بهش توهین شده؟ اصلا عرض کردم خدمتتون امروز عزیزم صبر کنید، امروز مردم با خدا دارن میجنگن، امروز مردم دارن پیغمبر خدا رو مسخره میکنن، هر چی دلتون بخواد راجبشون گفتن، جوک ها و لطیف های حتی برخی از اوقات بسیار کثیف و جنسی ساختن. خب حالا یه دفعه منم اومدم که لطفاً هیچ کس راجع به من حرفی نزنه و اگر حرفی زد به من سخت بر میخوره و من گرفتار تعارضات روانی میشه. بی خود آه، چیزی که اثر نداره، چیزی که مهم نیست. من برگردم بگم امروز صبح بلند شدم درجه حرارت هوای ذره گرم شده، چون هوا چرا داره به من توهین میکنه و من اینکه میخواستم امروز برم بیرون هوا رو گرم کرده که من گرما بکشم یا از گرما رنج ببرم. آخه عزیز شما که نمیتونید همینجوری برای خودتون یه دنیای رویایی تخیلی عجیب و غریب بسازید، یه حبابی بسازید، باز نگرانید کسی سوزن بزنه به ترکونتش.
درست آقای دکتر، من این ریشه در دوران بچگی من داره.
خیلی خوب، واسه که حتما داره، برای که در کودکی دو کار کردن، هم بی خودی شما رو بزرگ کردن هم کوچک، و بنابراین شما وسط این بزرگی و کوچکی خود ناپسندی و خودپسندی گیر کردین. کاملا میدونم از کجا میاد، ولی عزیز وقتی ریشه‌ش این است که من در ایران بودم، فارسی بلدم، انگلیسی بلد نیستم، که دلیل رو بهانه میشه بیام تو امریکا بگم من باید فارسی حرف بزنم. خب من خودم رو با شرایط سازگار کنم. بله اصلا 100% حرفتون درسته، ریشش برمیگرده به حوادث و اتفاقات کودکی. خب در بزرگسالی باید درستش کرد، پاتون شکسته باید برید درستش کنید، چون که نمیتونید با اون پای شکسته زندگی کنید. بگید در کودکی من پامو شکستن، من تمام اون با پای شکسته زندگی میکنم، بابام شکسته، مادرم شکسته، خواهر برادرم شکسته، خب شکستن یه شکستن. ما ببینید عزیز، من تمام مدت این بحث رو با دوستانم، علیت رو با واقعیت اشتباه نکنید، علت مسئله هرچی هست قبول، شما به من میگید این حال من ناشی از اتفاقات و حوادث و برخورد و هر چیز مربوط به کودکی است که اصلا کاملا خارج از کنترل من بوده، در یه سالگیم، چهار سالگیم، هشت سالگیم، دوازده سالگیم، ازتون کاملا میپذیرم، قبول، یعنی این حوادث اتفاق افتاده، پای من شکسته. خب حالا چیکار کنیم؟ خب میریم درستش میکنیم تا اینکه هی درباره اونا فکر بکنیم یا پا به پای شکسته زندگی بکنیم. چرا من میگم گذشته در گذشته؟ چرا عرض من این است که همه آدم ها قراره برن کودکی رو درست کنن؟ ببینید عزیز، من بیش از 18,000 نفر رو تو کنفرانس های کودک درون هیپنوتیزم کردم، یعنی فقط بردمشون به کودکی، ابداً به جای بدی نبردم، نگفتم برید کودکی دنبال حوادث، بعد نگفتم برید تو خونه ای که قبلا اونجا زندگی کردی، 3 4 5 6 سالگی تون اونجا بودید، الان هیچ کس نیست، وسایل همونه ولی هیچ کس توش نیست، برید تو اتاق بگردید. از 17000 نفر آدم یک نفر خندان نبوده و خوشحال نبوده، همه گریان بودن، همه نه نیم گریان بودن، همه غمگین بودن. چرا؟ برای که کودکی یه لجنزاره، کودکی یه جهانی است که در امریکایی که پدر مادر اینقدر تازه خوب برخورد میکنن، از هر 25 باری که بچه چیزی میخواد 24 باری بهش میگن نه، و بنابراین جواب منفی است برای همه چیز. تازه اینا که فکر کنن کاملا مواظب بچه هاشون هستن، تازه بگذاریم از بقیه حوادث بعد از در بازه هست. خب ما توی بگو عزیز.
بعد من مثلا دوران کودکی مدیری داشتیم، مدیر مدرسه ای که مدام به ما دم از شرافت و انسانیت و همین مسائل میزد که مثلا من باید خودم رو یه آدم خوبی بدونم، یه آدم بهتری بدونم. این اتفاقات که برا من پیش اومد بعد از اینکه اومدم امریکا، گفتم یه زندگی نو بسازم، اما فشار رو سرم بود و من مرتکب یه اشتباه دیگه شدم و ناخواسته یه شکلات از فروشگاه برداشتم و البته بعدش که متوجه شدم رفتم پولش رو پرداخت کردم. این اتفاق حالا بعدها من شنیدم که دکتر محققین میگن که میتونه آدم ها در اثر فشاری که بهشون اومده این اتفاقو میتونن چیزای کوچیکو دست به این کارها بزنن. نمیدونم از لحاظ علمی درسته یا نه
عزیزم. ببینید صبر کنید. آخه شما میخواید ببینید عزیز، بذار من به شما دو سه تا نکته کوچک رو بگم، اونا رو اگر متوجه بشیم خیلی کمک. اول اینکه ما دو جور بیشتر نیستیم، یا درباره خودمون یه احساس خوب داریم، خودمون رو دوست داریم، خود دوستیم، سلف لاف، یا سلف هیترد، یا از خودمون متنفریم. این حالا به صورت شدیدش نباشه، آدم‌ها در دنیا فقط دو جورن، خود ناپسند و خود دوست. خود ناپسند و خود دوست یعنی من بدم، من عیب دارم، ایراد دارم، اشکال دارم. مطالعات امریکا نشون میده بچه در 3 سالگی تو امریکا بیش از 95% میگه من بدم، آن بد. علتش هم این است که با 5 تا موضوع روبرو میشه: نادانی، ناتوانی، نیازمنده، یاد نمیگیره، فکرای بد میکنه. به همین جهت است که بزرگترین مشکل ما مال 3 سال اوله که به این نتیجه میرسیم که من بدم. حالا من همیشه گفتم اگر بین 3 تا 18 سالگی به مدت 15 سال پدر و مادر روزی 50 بار به موقع به جا به اندازه بگن تو خوبی، این امید است که در 18 سالگی بگم من خوبم. این اول. دو، در یک جامعه همراه با شعار و فریب و دروغ مذهبی در ایران تمام مدت از ما انتظار چیزای عجیب دارن، داستانهای عجیبتر و غریبتر و دروغتر رو مطرح میکنن، بعد سطح انتظار و توقع رو انقدر بالا میبرن که هیچ کس بهش نرسه، بعدم آخر کار میگن خیلی خوب پس حالا قبول کن، گناهکاری، ناتوانی، نادانی، اشتباهکاری، کثیفی، نجسی، بیارزشی، اونم اقرار کن. حالا بذار ما از این استفاده کنیم، سوارت بشیم و از تو سوء استفاده کنیم که در طول تمام تاریخ بوده. یعنی شما با یه واقعیتای روبرو هستی در خصوص انسان. بنابراین انسان دو گونه میشه، یا خود دوسته یا خود ناپسند. اما آدم خود ناپسند دو جور زندگی میکنه، یا خود ناپسند که من هیچم، بی ارزشم، بی اهمیتم، یا به این نتیجه میرسم که من اگر این گونه فکر کنم تو زندگی از پا در میام، پس من از همه بهترم، از همه بالاترم. نتیجتا یه تضاد درونی پیدا میشه که یه آدمای خود ناپسند و خود پسند. مثلا وقتی میرن تو بازار خود ناپسندن، نوکر همه هستن، مواظب همه هستن، تو خونه که میان یه قلدر بیرحمی هستن که همسر و فرزندانشون هم به باد کتک میگیرن به خاطر یه اشتباه کوچه. یعنی اینجا خودپسندی رو نشون میده، خود ناپسندی. بنابراین شما آدما رو در دور برتون 3 جور میبینید: خود دوست که خیلی کمن، خود ناپسند، خود پسند. که آدم خود پسند، خودخواه، خودشیفته، خودمدار، خودمحور، یه آدم خودناپسندی است که به میزانی که از خودش و دیگران متنفره وانمود کنه که از دیگران بهتر و برتره، یا در ذهنش یه من ایدئالی میسازه که من اینم یا باید این باشم که شما دارید میگید، و خب معلومه دائما در معرض خطره. حرفی که من پدر مادرها میزنم این است که شما هر روز باید به بچه‌ها روزی یه دفعه بگید نمیدونم، نمیفهمم، بلد نیستم، هفته یه دفعه از بچه‌ها معذرت بخواید، تا بچه‌ها اصلا فکر نکنن که پدر و مادرشون همدان و همه توان هستند و خوبند و فرشتند و ملائکه، نه، بدونن انسانن، بدونن اجتماع میکنن. حتی مطالعات نشون میده زن و شوهری که به نتیجه میرسن حتی با هم اشکال و اختلاف دارن جلوی بچه ها، نتیجه بهتری میگیرن که بچه ها با واقعیت انسان آشنا میشن و یه تصورات و توهمات نرن. شما کاملا پیداست چی هست از این؟ شما یه ترکیب سنگین خودناپسندی و خودپسندی دارید، یه جایی که میرید سراغ خودتون و فرصت پیدا میکنین خودتون از همه کمتر میدونین، یه جایی دیگه ولتون کنن فکر کنید باید از دیگران برتر باشید یا دیگران شما رو برتر میدونن یا این همه کار کردید که برتر باشید پس چرا قبول نمیکنن من برترم، و این جنگ و جدالی است که شما دائما دارید. یعنی این خود واقعی شما با خود ایدئال شما اینقدر فاصله داره که اسمش میشه یه آدم نوراتیک و عصبی. این فاصله باید کم باشه. من اگر وزنم 100 کیلوه بایدم فکر کنم 98م یا 102م، نمیتونم فکر کنم 50 کیلوم یا 200 کیلوم. خب شما همچین توهمی دارید. حالا اشکال کار در اینه که مسئله معلومه که برمیگره به کودکی، برای این مشکل شما مشکل بیش از نیمی از مردم ایرانه، بیش از نیمی از مردم ایرانه که ما رو به دو تا چیزه، یکی وابستگی مهربانی هم میکشونه، ریشاشو میشناسیم عزیز، مهم اینه که از توش در بیاییم، مهم اینه که باش بجنگیم. مهم اینه که من از 1973 یادم از در دانشگاه حرف این بود که ما دوتا بدبختی داریم، وابستگی و مهربانی، ریشش هم همینه، خودپسندی و خودناپسندی. خود دوست نیستیم. خود دوست کسیست که همه کارهای خوب دنیا رو برای خودش میکنه، هیچ کار بدی رو نمیکنه، هزینه و مسئولیت و پیامد همه کارا رو میپذیره، به حریم و حقوق و حرمت هیچ کس تجاوز نمیکنه، اجازه هم نمیده کسی به حریم و حقوق و حرمتش تجاوز کنه. این میشه خود دوست. خود ناپسند و خودپسند یه بازی در میاره که برخ از اوقات صفر میشه، برخ از اوقات صد، برخ از اوقات اینجا یه تبدیل میشه به یه موجود دروغگو، یه جای راستگو میشه، یه جایی محبت میکنه، یه جایی گینه میکنه، دائما گرفتاره. اما داستانه این که شما شاپلیفتینگی که شما میفرمایید نشانه دو چیزه، یک distorted reality یعنی واقعیت رو شما در ذهنتون دگرگون کردید، شما یه تعین حرفایی که دارید به من میزنید اصلا شما با واقعیت کار ندارید، یه جهانی میشناسید که نیست. دوم خشم و تنفر و کینه کوبندهی که میخواد هر سیستم و سازمانی رو به هم بزنه. شما علت برداشتن شکلاتتون در حقیقت دهنگجی به کل سیستم امریکا، اون مؤسسه، حتی کسانی هستن که عمدن جلو مامورین سکیوریتی که اونجا هستن این شاپلیفتینگ رو میکنن، بسیاری چیزا رو میرن بیرون بدن میریزن تو آشغال، یا مثل شما میرن بدن پولشو میدن. علتش هم این است که فقط یه توهمی از واقعیت دارن و بین همه و هیچ در حال حرکت دارن. همین خودناپسندی و خودپسندی. بنابراین کاملا پیداست از کجا میاد. اینی که در امریکا برای بار اول شاپلیفتینگ معمولا فرد رو رها میکنن، برای که میدونن اون تجربه بدن احساس بدش بیش از 80-90% دیگه دست به این کار نمیزنن، و اونی هم که دست میزنن اونقدر با تنبیه مسئله حل نمیشه. من مریضایی داشتم که میرفت با هزار پیچ و تاب در مؤسسات بسیار مواظب و مراقب با دستگاه ها و دوربین ها و مامورین دزدی میکرد، ولی وقتی میامد بیرون همه رو میرفت تو ظرف آشغالی ها میرفت، نه اینکه به اصلا بخواد ازش استفاده کنه، فقط میخواست به سیستم بگه، دهنگجی کنه که من میتونم. شما خشمتون علیه اون چیزی که به عنوان قدرت یا اتوریتیه کاملا اونها رو میشناسیم، علتاشو میدونیم. به همین جاست که من عرضم خدمت شما اینه که شما یک من ایدئالی، یک خود ایدئالی، یک خود تصوری از خودتون ساختید که نیست، و دائما در تضادید با اینکه خودتون رو به اونجا برسونید و اونجا باشید. این همون چیزیه که مردم تو خونه‌شون هستن بعد میخوان برن مهمونی، فکر کنن حالا باید یک لباسی بپوشن و آرایشی بکنند و یه چیزایی به خودشون آویزون کنند و از این و اون نمیدونم انگشتر رو گردنبند قرض کنن که جلوه کنن به مردم که مثلا من چیز دیگری هستم. برای اینکه تلاشی است که ما دائما داریم به مردم این پیام بدیم من اینجوری نبین، من از این خیلی خیلی بهترم یا برترم. و وقتی اینقدر دل مشغول خودمون هستیم از پا در میاد. به همین جهت است که من وقتی بچه‌ام کوچیک بودم بودم من اصلا پسر خوب دوست ندارم، من بچه متوسط میخوام، متوسط. برای که یاد بگیم در حالی که شما در فرهنگ ما تمام مدت به ما میگن تو باید اصلا بهترین باشی، برترین باشی، بالاترین باشی. شعار من در ایران این بود: خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. و شما فکر کنید در یه جامعه ای مانند ایران تمام مدت کوشش این است که ما باید بهترین باشیم، مثلا بهترین کشور روی زمینیم. من خاطرم از یه آقایی رو میدم گفت معنویت از دست سر و از در و دیوار این کشور میباره. معنویت بنابراین عزیز با یک کسی صحبت کنید، بی خودی هم نگران نباشید، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، شما برای من هیچ فرقی نکردید با اون حرفایی که زدید و یا کارهایی که کردید. یک کسی بیاد پروی من برای من بگه که من یه چیزی از مغازه برداشتم و برداشتم برای که میدونم از کجا میاد، کار درستی نه؟ باید درستش کرد؟ بله. ولی قرار نیست بیخوری در این ذهنیت ایدالی که من یه کسی هستم که نیستم، یه چیزی هستم که نیستم رو در خودمون رشد بدیم.
بعد آقای دکتر با توجه به توهماتی که برای من پیش اومده و احساس میکردم دیگران این مطلب رو به من مدام دارن تکرار میکنن تو کالج و مسائل دیگه، بعدا من بستری شدم و پزشکی که منو تجویز کرده بود گفته بود که این اسکیزوفرنی داره.
شما اسکیزوفرنی ندارید عزیزم، برای که اونا با زمین های فرهنگ ما آشنا نیستن. اصلا علائم اسکیزوفرنی در شما نیست، شما هیچ حرفی تو اون زمینه. شما ببینید عزیز، شما یه توهمی بذارید ما پیامون به هم ریخته، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم. چند دقیقه من روی خط باشی لطفا، شما نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
کارمندان گرامی، دیگر برای دفاع از حقوقتان در محیط کار تنها نیستید، چون آزادگان وکیل شماست. دیگر به بهانه دفاع از حقتان امنیت شغلی و آرامش شما به خطر نمی افتد، چون آزادگان وکیل شماست. 310-271-4800 310-271-4800 دکتر رامین آزادگان. آزادگان
خانم تراست، اجازه دارم تا همسری شما و آقای کورپوریشن رو اعلام کنم؟
با اجازه و نظارت آقای یکانی؟ بله.
آیا میدونستین اگر تراست و کورپوریشنتون با هم ازدواج کنن هزاران یا چندین میلیون دلار به نفعتونه؟ در دفاتر نیک یکانی، یکانی ویلث منیجمنت اند ریال استیت، با تلفیق و استفاده از قوانین تراست و کورپوریشن سالانه هزاران دلار در پرداخت مالیات صرفه‌جویی کنید.
من نیک یکانی و همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق همراهی میکنیم.
نیک یکانی، آفیس ها در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی.
تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
ازدواج تراست با کورپوریشن یعنی هزاران دلار صرفه‌جویی در مالیات.
یک شنبه 12 می، الکس تیتر، گلندیل، حسن مدتا انتظار، هلن، صدای محبوب قلب میلیون ها ایرانی در کنسرتی با شکوه. سنده می 12، هلن، تهیه بلیت از سایت helenconcert.com، کیو مارکت در ولی و آنی گروسری در گلندیل. تلفن اطلاعات 818-395-1414.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
Asset Protection چیست؟
راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 818-285-2850
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
talailaw.com
با سلام، دکتر سقراط پژمان مقام هستم، دارای فوق تخصص در لیفت ششهای عضلانی و پیوند مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلا وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88
mesrianila.com.
خرید و فروش عالی با مهندس امین والی 310-30011 310-30011 امین والی aminvali.com aminvali.com.
مده
دردون بگی چکه مکس
بابا این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
بگی چکر کنه بخیر
که در اینگه حاتمه میشه انویه ها سفارش بدی
بذار روده اجازه بگیرم روده
جوان روده
سفارش بدی با دیوی میشه انویه ها
بذار ببینم مری چی میگه مری جان
جونم عزیزم
از آو جواره میگن اردر بدی میشه انویه ها
هچه قلب بگی قلب جون از او جواره
لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هو میکشونه 949-768-0122.
آقای ملکی، ریاضی نیما پسرتون واقعا ضعیف. الان چند هفته است میگم 960 به اضافه 293 به اضافه 126 چند میشه؟ میگه 31824.
خب درسته دیگه.
یعنی چی آقا؟ 960 با 293 با 126 میشه 31824.
بله حساب پسرم درسته.
به نظر شما حق با نیماست یا آقای معلم؟ 960 به علاوه 293 به علاوه 126 آخه چطوری ممکنه بشه 31824؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام و مجدد آقای دکتر، من راجع به اسکیزوفرنی و
نه هیچ کدام از اینا به شما معلوم سب کنید عزیز. ببینید، مطالعه که درباره خوشبختی بود یه موضوع مشخص کرد، پاسخ به این پرسش که من کیم، هو ام آی، من کیم، شما کی هستید، پاسخ روشن شد که یه خبری، یک مفهومیم، یه واژه‌ایم در خودآگاه که فقط تفاوتش با بقیه خبرها این است که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی تمام مدت متوجه اوست. یعنی من از صبح تا حالا 2000 بار 3000 بار به خودم، به تشنگیم، به گرسنگیم، به قرصم، به صبحانم، به اینترنت، به اخبار، به تلویزیون، همه اینا راجع به در ارتباط با خودم فکر کردم، اما اصلا بیاد پدرم یا مادرم نیفتاد، الان افتاد. بنابراین اونا یه دفعه اومدن، من خودم 2000. پس بنابراین من و شما یه خبریم. یعنی چی؟ یعنی الان من به شما بگم مادر شما کیه، برادر شما کیه، دوستتون کیه، همسرتون کیه، و بعدم راجع بهش صحبت کنیم، شما میتونید 5 دقیقه 5 ساعت راجع بهش حرف بزنید. یعنی یه خبره، یه اطلاعی با تمام توضیحات. ما این رو راجع به خودمون داریم. حالا اشکال کار انسان اینه که خبری که خودش هست رو در مورد خودش به دقیق و درستی که یه بس و دیگران رو میشناسه نمیشناسه. یعنی خودش با وجودی که با خودشه، درباره هوشش، عقلش، میدونم رفتارش، خوشجنسیش، بدجنسیش، مهربونیش، اونقدر که یه بس و دیگران رو میشناسه و واقعا نزدیکه نمیشناسه. و به همین جاست که مسئله اصلی و اساسی خودیابی و خودشناسیه که بیشتر مردم دنیا نداره. حالا اون چیزی که وجود داره اینه که من یه وزنی دارم که این وزن واقعی منه، یه وزنی است که وزن ایدئال منه، دلم میخواد اینقدر باشم، یه وزنی است که بس ای بسا تصوری است که با توجه به لباس ها مردم فکر میکنن من دارم، یه وزنی است که من دلم میخواد مردم فکر کنن من دارم. یعنی اینا یه 4-5 وزنی است که من دارم. حالا اگر اینا به وزن واقعی من نزدیک باشن، آروم میگیرم. من اگر فکر میکنم وزنم 100 کیلوه، الان هم 99 کیلو یا 101 کیلو هستم، مشکلی ندارم. ولی اگر 120م یا 70م فکر کنم باید 100 کیلو باشم، یا مردم فکر میکنن یا ایدئال من اونه که من گرفتارم. خب بسیاری از مردم این فاصله برایشون بسیاره. این همون چیزیست که به خاطر پرورش و تعلیم تربیت غلط چه در خانه چه در محیط آموزشی بدن تو محیط اجتماعی پیدا میشه و شما کاملا اینو پیداست دارید. شما یه تصوری از من ایدئالیتون، من خیالیتون، من واقعیتون، منی که دیگران فکر میکنن، منی که شما تصور میکنید دیگران فکر کنن دارید و همیشه درگیرید باش. اینه که اگر یه دوستی ازتون تعریف کنه شما نظرتون رو به خودتون عوض میکنید، اگه یک کسی بشنوید پشت سرتون نظر خودتون تغییر میدید. یعنی شما دائما در معرض قضاوت یکی دوتا آدمی، بعدم بی که دوتا آدم رو 100 نفر و 200 نفر رو همه میدونید. پدر و مادر دختر اومدن خونه، اومدن دفتر من، حرفشون این بود که دختر ما یه کاری کرده، یه پسر امریکایی رو بوسیده. بعد حرف پدر این بود که های دکتر آبروی ما رفته، آبروی اصلا ما ایرانی ها رفته. حتی بجور میخواست منم درگیر کنه، اینقدر احمق بود که آبروی شما هم رفته. برای که دیگه حالا مردم چی میگن؟ گفتم اتفاقا من دیشب اون موقع اخبار ای بی سی و ام بی سی و سی بی اس تا اخبار با نیم ساعت فاصله داشتن، گفتم من اتفاقا دیشب هر سه تا خبر رو شنیدم، هیچ کدوم راجع به دختر شما حرفی نزدن. یعنی تفهم این مرد این بود که الان در سراسر امریکا گفتن یک دختر ایرانی ول یک پسر امریکایی رو بوسید. آخ ببینید اینا تخیلات ماست که به واقعیت هیچ ارتباطی نداره. اینا همون فریاد مرگ بر امریکاییه که ما فکر می‌کنیم وای چه کردیم که در این اجتماعی شرکت کردیم. یک کمی قراره به خودمون بیایم عزیز. شما یه توهم و تصوری از خود و من ایدئالیتون دارید که من اینچنینم یا اینچنین باید باشم و مردم باید منو اینچنین بدانند. حالا وقتی که یک کمی اونا به هم میریزه من به هم میریزم، برای که این فاصله زیاده. خب رها کنید، این من واقعیه. بعدم دیگران نه منو میشناسن، نه خبر از من دارن، نه قضاوتشون، نه نظرشون مهمه، نه تأثیر رو زندگی من میذاره یا فرقی میکنه. حتی اگر شما به اسم پابلیک فیگر هم باشید که در جامعه معروف باشید، قضاوت نظر مردم مهم نیست، چون به اینکه من و شما یه زندگی عادی و معمولی داریم. حالا 50 تا آدم دور بر ما بکنن ما باهوش داریم یا کم هوش داریم، خوشتیپ تریم یا زشت تریم، نمیدونم مهربون تریم یا نامهربانیم، با چه فرقی میکنه؟ اما روزی که ما اومدیم تمام زندگیمونو گذاشتیم به اینکه قضاوت و نظر دیگرانه که مهمه، تا اونجایی که من ترجیح میدم بدبخت باشم مردم منو خوشبخت بدونن، چه فایده دارم خوشبخت باشه مردم فکر کنن بدبخته؟ کیف داره آدم بدبخت باشه، درب و داغون باشه، رنج ببره، درد بکشه، ولی مردم فکر کنن خوبه؟ تا اینکه آدم خوب باشه مردم فکر کنن بده. به همین جاست که چرا نیمی از مردم تو ازدواجهای غلط تو زندگی جهنمی موندن؟ به خاطر اینکه میخوان اون تصویر و تصور مردم ازشون خراب نشه. شما به 100 نفر آدم بگید که جدایی یا طلاق عیبش چیه، اولش میگن حرف و قضاوت و نظر مردم، یعنی بیش از هر عامل دیگری مطرحه، تا یه چیزی بچه‌م باشه یا زندگیم باشه یا آینده‌م باشه. ما اینقدر گرفتاریم. علتش این است که وقتی به این دنیا میایم اگر دیگران به ما توجه و محبت نکنن ما میمیریم. ما در کودکی بدون توجه و محبت دیگران نابود میشیم و متأسفانه این رو تمام عمر با خودمون میبریم که همه عمر باید توجه و محبت دیگران رو بگیریم. اینه که چه میکنیم؟ وارد مهمونی میشیم، 40 نفر اونجا هستن، سراغ دونه دونه شون میریم، یه جوری حرف میزنیم که خاطر اون آسوده باشه، ما رو خوب بدونن، دوست داشته باشن، دفعه دیگه هم به مهمونی دعوت کنن که همین بازی رو در بیاریم. حتی بعضی از آدما خداحافظی میکنن میرن، بعد میگن ای داد بیداد، از یکی خداحافظی نکردن، زنگ میزنن ببخش به خدا حواسم پرت شد، از تو خداحافظی نکردم، گویی اگر او رو به خدا نسپاره و میره میمیره. یعنی اینقدر گرفتاریم عزیز. به همین جد است که ما دیگران رو میبینیم. اینه که لفظ تو بسیار مقدسه، لفظ من یه لفظ خاکدوستر بدبخته. حالا اگر در اینجا تضاد وجود داشته باشه در داخل من گرفتاریست، بنابراین حرفی که میزنید اصلا مسئله اصلی و اساسی انسانه و برای حلش مسئله سلف استیم و حرمت نفس همینه. چرا؟ برای که در حرمت نفس دو تا حرفو میزنه، یک من خوبم، دو خواستنی و دوست داشتنیم، تمام. در حالی که اکثریت مردم جهان میگن یک من خوب نیستم. بیش از 70% مردم امریکا مطالعات نشون میده تای وجودشون است که من خوب نیستم، من بدم، من خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم. خب معلومه تمام عمرم من یه کوشش میکنم که به همه ثابت کنم خوبم، هر جا میرم هر کاری میکنم، از حقم میگذرم، از سهمم میگذرم، حرف غلط رو قبول میکنم، با آدم ها همراهی میکنم، اونا دارن عرق میخورن منم میخورم که نگن مثلا این چرا نمیخوره، اونا سیگار میکشن منم میکشم که همرنگ جماعت بشم، که مردم منو خوب و دوست داشته باشن، در حالی که از اون چی که انجام میدن متنفرم یا بدم میاد. بنابراین عزیز اینا گرفتاری انسانیست که مسئله این که مردم راجع به من چی فکر میکنن شده موضوع زندگیش. به همجاست که وقتی خدمتتون عرض میکنم که من کار درست و خوب و مناسبم رو میکنم، شما رو خوشحال و راضی میکنه چه خوب نمیکنه متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسبم. ملاک من کار درست و خوب و مناسبه، ملاک من قضاوت و نظر شما نیست. کمیت داره که شما درباره من چه قضاوت و نظری دارید. اصلا داشته باشید، تازه تأثیری تو زندگی من نداره، اصلا تأثیری داشته باشید، من چه کار کنم؟ رای غلط برم؟ کار غیر عاقلانه بکنم؟ رفتار نامناسب داشته باشم چون شما ناراحت میشید؟ من اوایلی که برنامه رادیو رو داشتم حرفایی که میزدم برای بسیار اصلا قابل قبول نبود و بسیار تند و بد بود، کاملا ازش خبر داشتم. ولی 24 سال و نیم پایین حرفایی استادم. بنابراین ما یه بی خودی خودتون رو درگیرین که کی راجع من چی میگه، چه حرفی میزنه، چه قضاوتی میکنه نکنید، چون اسباد درتون میاره، اسباد درتون میاره. هیچ شما را اگر خوب بدونن، حالا اونجایی که هستید اینکه باید اونجایی خوب بمونید، وحشت از اینکه بیفتید، نگران کسانی هستین که با شما میجنگن، نگران کسانی هستین که با شما حسادت میکنن، اسباد درتون میاره. وقتی بالایی، وقتی هم که فکر کنید پایینید که خب حالا حالتون بده، برای که من پایین. به همجاست که مقایسه مسئله است، مسابقه مسئله است. به همجاست که اون چیز کسی که اسمش با مقیاس، یعنی ما متر حرکت کنه خودش و دیگران رو اندازه میگیره یا مقایسه میکنه یا مسابقه میکنه، تو زندگی اسباب در میاد عزیز. رها کنید اینکه دیگری چی فکر کرد، اون چی کرد، عذاب وجدان به خاطر چی؟ من چه کاری کردم؟ من عذاب وجدانی ندارم. من چه عذاب وجدانی؟
آقای دکتر، از وجدان از بابت اون مطلبی که حضرت عالی فرمایش رسید که گرگ درون، در واقع منظورم اون گرگ درونه، در واقع
خب گرگ درون، گرگ درون تمام آدمای مهم زندگی من هستن، از تولد یا 8 ماهگی تا 8 سالگی، مادرم، پدرم، خواهرم، برادرم، عموم، معلمم، اینا اومدن جنبه‌های بد و منفیشون که بکنه نکنه باید نباید یه جا جمع کردن انداختن تو وجود من، حالا گورشون گم کردن رفتن، اما من همچنان گیر اونو هست. بنابراین وقتی کار نمی کنم صدا در میاد تنبل، بدبخت، بیکاره، باشو. حالا اینا رو میشناسیم عزیز. شما ببینید این مقدار مطالب پراکنده پیدا کردید اما ارتباط شد درست نگذاشتید. حرفتون درسته، بزرگترین مشکل انسان این گرگ درونشه، ولی این گرگ درون چه یه ندای خارجی است، یه دروغ بزرگه، یه فریب بزرگه. حالا در یه جامعه مانند ایران یه توهمی است از خدا، یه توهمی است از مردمان مؤمن، از فرشتگان، یه توهمی است از آنچه که من باید باشم، یه توهمی است از شعارهای توخالی که میدن. خب اینجاست که گیرم دیگه. خب معلومه من با این ملاک‌ها زندگی نمی‌کنم. به همجاست که صبح تو غروب باید پاشم بگم من عبدم، عبیدم، حقیرم، صغیرم، ناچیزم، بی‌ارزشم، بی‌اهمیتم، گناهکارم، کثیفم، فاسدم، نجسم، بی‌ارزم، نادانم. همینجوری صبح تو غروب اینا رو بگم و بعدم تازه اینو به صورت مناجات در بیارم، من اینم تو اونی، من اینقدر بدم تو اینقدر خوبی، من اینقدر بدم تو اینقدر خوبی، که چی بشه؟ که تحقیر کنم خودم رو؟ این همه واژه بد و منفی داریم، بعد دیگران رو هم ببریم بالا. حضرت عجل، اشرف، اکرم، مکرم، منور، معنبر، معطر، دبر که رفتی دیگران رو بکشیم به اوج، خودمون رو بندازیم پایین و بعد فکر کنیم اسم این مثلا تواضع و فروتنیه، اسم این بزرگ کردن دیگران. چه بزرگی؟ اینا همون آدمایی هستن که همون گنده های گنده های گنده هایی که شما فکر کنین ازشون باد و صدا در میاد. به من بگید باد و صدا ندارم، من بگید حرف نمیزنم. اگه دارن پس تموم شد عزیز این بحث. خودتونم بی خودی اذیت این چیزا نکنید، روی کسی صحبت کنید، کمی هم بیشتر بدونید. پیشنهادم میکنم شاید سی دی یا یو اس بی حرمت نفسم میتونه کمکتون کنه، که برای که من تو 12 ساعت کوشش کردم همه این مسائل رو در حدی که توانم بوده برای دوستان روشن کنم، برای که بزرگترین مشکل مردم دنیا سلف استیم یا حرمت نفسه، این که قبول ندارن خوبن و دوست داشتنیان. چون روزی که انسان بپذیره من خوبم و تو خوبی و همه خوبن و ما همه دوست داشتنی هستیم و بنابراین کنار هم با محبت و همکاری و یاری زندگی میکنیم، یا دائما درگیر رقابت و مسابقه و مقایسه ایم یا درگیر جنگ و جدال و کشمکش. بنابراین مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر بسیار سپاسگزارم ازتون. وجودتون نعمت بزرگی برای جامعه ایرانی.
لطف دارید عزیز دل. ممنون از محبت.
ممنون و سپاسگزارم ازتون.
خدا نگهدارتون. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KTWV HD3 Los Angeles.
من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
یک بار دیگر سفری جذاب و دیدنی به شرق کانادا از 29 جون تا 4 جولای با قیمت استثنایی 2550 دلار. آبشار نیاگارا دو شب، تورنتو سه شب، هر روز گشت و تور، هتل‌های هیلتون با صبحانه، یک شب شام در رستوران ایرانی با موزیک زنده، نهار در رستوران گردان اسکایلون، سه نوبت تور با کشتی، بازدید از تازن آیلند، سنتر آیلند و سی ان تاور، همه و همه با آنا ال تراول. تلفن 818-245-1944 818-245-1944. با شما همیشه پیشتازیم. anaelatravel.com.
اوزمپیک، لپن، بایپاس، لایپو و بقیه عمل‌ها و رژیم‌های سخت و عجیب و غریب جواب شما برای داشتن یک بدن سالم و زیبا نیست. شاید حتی بهتر باشه اضافه وزن داشته باشید تا اینکه بدن خود رو به دست تیغ جراحی و یا داروهای خطرناک و پر از آسیب بسپارید. اگه می‌خواید در سال جدید بدنی نه تنها زیبا بلکه سالم داشته باشید، متابولیسم بدن خود رو 10 سال جوان‌تر کنید، طول عمر خود رو افزایش بدید، از شر دیابت، کلسترول، بی‌خوابی و دیگر بیماری ها که به دلیل تغذیه نامناسب و لایف استایل اشتباه به وجود آمده خلاص شوید، فقط کافیست با دکتر وزیری تماس بگیرید. دکتر وزیری با بیش از 30 سال سابقه به شما کمک می کند که یک بار برای همیشه زندگی و بدنی سالم داشته باشید. در 3 لوکیشن در وودلند هیلز، گلندل و لاگونا هیلز. 818-704-1188 818-704-1188.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
مسرور کیترینگ با سالها سرویس
برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند. یار
من تار پروداکشن تقدیم می‌کند. کنسرت بی‌نظیر دو اسطوره موسیقی ایران، همایون شجریان و انوشیروان روحانی. شب‌های موسیقی و عشق در لس آنجلس، 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک. جهت خرید بلیت به access.com مراجعه کنید. 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک، access.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که روز همین یک شنبه 28 اپریل کنفرانس 8 دوراهی خوب و بد زندگی رو از ساعت 3 تا 6:30 بعد از ظهر در رستوران پیالون با آدرس 15928 ونتورا بولوارد در شهر انسینو خواهم داشت. یک شنبه 28 اپریل 3 تا 6:30 بعد از ظهر 8 دوراهی خوب و بد زندگی از تولد تا 65 سالگی در رستوران پیالون. این محل حدود 1 مایل در غرب فریوی 405 در خیابان ونتورا یا بلوار ونتوراست و طبقه زیر اون هم پارکینگ رایگانه. ورودی این کنفرانس $40. همچنین سفری در 24 و 25 ماه می به مونترال و 26 و 27 ماه می در تورنتوی کانادا خواهم داشت که در هر شهر 3 کنفرانس خواهم داشت که آگاهی های بیشتر رو همچنان خواهیم داد. بنابراین 24, 25 26 و 27 می جمعه، شنبه، یک شنبه و دو شنبه در کانادا خواهم بود و 6 کنفرانس خواهم داشت. ما شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو هم را بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من تماس گرفتم راجع به تحصیلاتم و خواستم با شما مشورت کنم، صحبت کنم. من در کشور آلمان زندگی میکنم، 8 سال اینجا و اینکه اینجا دیپلممو گرفتم و بعدش.
چند سالتونه عزیز؟
من 30 سالمه.
خب شما بعد... تا 22 سالگی ایران بودی، درسته؟
بله.
خب چی خونده بودید ایران اگر اونجا درس خوندید؟
من اونجا هیچ درسی نخونده بودم به خاطر شرایط خانوادگیم نتونستم.
آکی بابج، در 22 سالگی چگونه آمدید آلمان؟ تنها آمدید؟ با کی آمدید؟
با خانواده.
خب چند تا خواهر برادر دارید شما و چند دومی هستید؟
من 3 تا برادر بزرگتر از خودم دارم، خودم فرزند آخر هستم و اینکه آلمان با برادر و مادرم زندگی میکنم.
پدر چی؟
فوت کردن از وقتی من بچه بودم، مثلا نیدمشون.
به من بگید شما الان تو این 8 سال در آلمان چی خوندید، چه کردید تا به الان و الان موضوع درستون چی عزیز؟
بله، من اینجا 6 سال طول کشید که دیپلمم گرفتم و چون که کلن درس نخونده بودم خب باید بیشتر میخوندم و کلن وقتم اختصاصم به درس.
اصلا درس نخونده بودی؟ یعنی تو 22 سالگی در ایران درس نخونده بودی؟ در بیرستان نرفته بودی؟
نه، من فقط تا ابتدایی خونده بودم.
چرا نه عزیز؟
به خاطر شرایط خانوادم.
آخه در ایران که برای بچه ها صبح میرن مدرسه، هر شرایطی هم که باشه که بد باشه، حتی در دهات یا مردمان فقیر هم میرن مدرسه. شما نرفتید مدرسه، چی کار میکردید؟
به خاطر خب اعتیاد خانواده هم متاسفانه نتونستم.
خب بگذاریم عزیز. خب دیپلمتون گرفتید، الان چی میخواید بخونید؟ پرسشتون الان چی عزیز؟
پرسش من اینه که من سال قبل رشته داروسازی رو شروع کردم توی دانشگاه و رفتم یه دانشگاه دیگه. اینکه اونجا شهرش فرق میکرد، باید کلن ایالت رو عوض میکردم، به خاطر نمره‌ای که داشتم تو همین شهری که هستم اینجا برام پیدا نشد. و اینکه رفتم اونجا و اونجا برای من خیلی سخت بود و تنها زندگی کردن و حجم درس ها واقعا خیلی زیاد بود. و برگشتم اومدم PA رو انتخاب کردم، فیزیشن اسیستن. الان دارم این رشته رو میخونم ولی متاسفانه این رشته تو آلمان به رسمیت شناخته نشده.
خب اگر به رسمیت شناخته نشده چطور دانشگاه و دانشکده برش وجود داره؟ بخش خصوصی اونو داره؟
بله بله، بخش خصوصی دانشگاه خصوصی هستش که فقط درس میده.
خب اگر پس مدرکش قابل قبول نیست میتونی کار بکنی، فایدهش چیه؟
چرا میشه باش کار کرد ولی مشکل اینجاست که هر تعرفه‌ای برای این شغل، یعنی چجوری بهتون بگم که اول از همه تعرفه حقوق نداره.
پس فایدهش چیه؟ آخه عزیزم یه چیزی در یک کشوری پذیرفته شده به صورت قانونی نیست. به قول شما تعرفه حقوق نداره، درآمد نداره، بچه شما خودی دنبالش.
چون که اونجایی که من رفتم دوره من یک ما رفتم تو بیمارستان و دو نفر رو دیدم که کار میکنن، یعنی این شغل هستش، یعنی میگیرن بیمارستان ها ولی خیلی کم.
ببینید عزیز آزم، ببینید پزشکی یه رشته است، آمدن یه دهی به دلیل آزادی هایی که وجود داره یه دکونای باز کردن به عنوان آلترناتیو مدیسن و پرت و پرای بیمعنی گویی مثلا فیزیک ستاید فیزیک داریم، چهار تا شیمی داریم، نداریم. بعدم شما دارید به من میگید یه رشته ایست که من بخش عمومی یا دولتی یا دانشگاه اونو ندارن، مدارس خصوصی آمدن یه دکانی باز کردن اینا رو درس میده. بعدم خب معلومه که یه جاهایی ممکنه بخوان از شما استفاده کنن ولی جایگاهی که باید داشته باشید، درسی که میخونید، زحمتی که میکشید، هزینه‌ای که مثلا تو بخش خصوصی میدین با هم قابل مقایسه نیست با درآمدی که دارید. تازه برخی از اوقات ممکنه کاملا یه چنین کاری رو منع کنن، همطور که این احتمال داره اون رو بپذیرن. بعدم ببینید عزیز، ما تو امریکا هم همین بازی رو داریم و واقعا بازی است، یعنی یه پزشکی است که مسیر مشخصی داره، یه ده به دلیل اصل آزادی بیان به خاطر اینکه به هر حال شما حق دارید مؤسسه خصوصی باز کنید در هر زمینه از جمله آموزشی، بعدن حتی یه مدرکی هم بدید، عنوانی هم بهش بدید، ولی ارزشی که بخش دولتی که اجازه لایسنس و اجازه کار میده یا تعریفی را در اونجا شاید بگین همین معنوس یا تعریفی داره رو نداره، لایسنسی هم نداره، مدرکی هم نداره. خب آدم ها معلومه یه دهی که حاضر هستن و از این راه دوست دارن برن که غالبا مردمانی هستن که خیلی واقع بین و عاقل نیستن که از این رشته های حاشیه‌ای میخوان استفاده کنن. درست است که پزشکی قرار همه رو در بر بگیره، درسته که در این زمینه مقدار کوتاهی شده، در وارد اون بحث های دانشکده پزشکی و درس ها نمیخوام بشم که هم در جهت پیشگیری هم در جهت تغذیه یا ورزش اونقدر آگاهی ها رو در دورهای دانشگاهی نمیدن، اینا رو میفهمم. ولی اینکه شما با توجه به اینکه یه چنین وضعیت متاسفانه بدی داشتید، بعد آمدید الان در این سن و سال هستید، دنبال یه رشته‌ای برید که کمی پادر هواست و مطمئن نیست، خب درست نیست. اون داروسازی که بهش اشاره کردید خب رشته شناخته شده است ولی خب سخت سنگینه، بعد درآمدش هم من نمیدونم چه خبری. بعدم تازه با گذشت زمان و اینکه دیگه پزشکان دارو رو مینویسند و همونجا میتونن به مراکز پخش دارو بدن و اونا اون رو به در خانه ها برسونن، ای بسا مجبورم اینو عرض کنم، داروخانه میتونه بیزینس خوبی برای آینده نباشه. یعنی اگر 10 تا داروخانه در این شهره، ای بسا آخر کار یکشم به نصفه برسه. یعنی این خطر با توجه به آنچه که امروز میبینیم از نظر پیشرفت تکنولوژی در زمینه‌های پزشکی وجود داره. اینی که من واقعا به دوستان خوندن رشته داروسازی رو دیگه توصیه نمی‌کنم مگر بخوام برن دنبال ریسرچ و مطالعه و تحقیق، چون راه دیگری داره. اینکه من برم داروساز بشم بعد بیام یه داروخانه باز کنم در شهر رو اونجا کار بکنم، به نظر من از نظر اقتصادی زیر سوال. تکرار میکنم، به نظر من در این حدس و گمان من اینه که بیزینسی نیست که رشد بکنه. اون هم جای گفتگو داره، فیزیشن اسیستنت در امریکا جا داره، مراکز معتبرون رو دارن، دانشگاه ها دارن، دورش رو میگذرونن، شغل و کار و لایسنس و اجازه هاش هم مشخصه. بنابراین یه سوال مطرح است که اونجا که اینجوری میشه، یا آیا اگر شما در اونجا یه همچین مدرکی گرفتید جای دیگه به دردتون میخوره یا نه، که اونم با توجه به حرفایی که زدید فکر نمی کنم، و سن و سالتون که قرار بوده در جوانی این کارا صورت بگیره، نه چند سال گذشته، نه اینکه ایب و ایرادی هست، ولی مسئله است. حالا من با این دورشته خیلی راحت نیستم، حتی داروسازی یا این. حالا گزینه دیگر شما اگر باشه چی عزیز؟
واقعیتش به گزینه‌های دیگه فکر نکردم، جای دیگه هم رفتم نگاه کردم، مثلا شرکت بیمه یا اینکه یه شغلای دیگر رو دیدم. متاسفانه خیلی علاقه ندارم، مثلا تو همون رشته خودم هم تو مدرسه رشتم تجربی بود، به همین دلیل کلا به این سمت کشیده.
خب آخه ببین عزیز، ببین قربونت، نمیخوام اذیتت کنم، تو میگه رفتم یه جایی داروسازی بخونم، بعد اونجا تنها بودم. خب بودی که بودی، یعنی گویی ما قراره کنار خانواده بمونیم، آخه این خانواده که به تو فایده ای نرسونده، این همون خانواده ایست که تو رو از تحصیل محروم کرد. بعد هم ساختار خانواده حتی در اروپا هم معلومه که مسئله مشکلات خودش رو داره. و بعد خب ما یه دنیایی هستیم که اگر گنجی میخواییم قراره به خاطرش رنجی ببریم، و این رنج میتونه فاصله گرفتن باشه، جدایی باشه، تنهایی باشه. نمیدونم عزیز، بنابراین من گفتم به دلایل، برای من اینکه آدم درس بخونه خیلی خیلی مهمه، ولی اصلا درسی که جایگاهی نداره و شناخته شده نیست و درآمدی نداره رو ابدا باش موافق نیستم، چون دلیل اصلی این که ما کار میکنیم اینه که میخوایم زندگی خوبی از نظر اقتصادی با این کار داشته باشیم. این دلیل اولی، بعد این که دوست داریم و نداریم اونجا مطرح میشه.
درست آقای دکتر، فقط یه چیزی که میخواستم اضافه کنم اینه که مثلا استادام میگن ما تو این راه داریم تلاش میکنیم که این شغل مثلا بیشتر شناخته میشه.
دقیقا شناخته شدنش میپذیرفته شدنشه. من نمیدونم اونجا رو، گفتم اینجا از حرفی که میزنید درسته، به همین جهت که تلاشی اصلا تا زمانی که اونجا برسه شما نمیتونید زندگی آیندهتون رو ریسک کنید به اینکه شاید بشه شاید نشه. برای در مقابل فرض کنید که یه چنین شغلایی، تنها دوستانی که تلاش میکنن که جایی براش باز کنن نیستن، مخالفین هم اینجا مطرحن، و بسیاری از گروه ها هستن که برای حفظ شغل خودشون با ورود همه اشکال دیگر شغلشون مخالفت میکنن. را اونو متوجه هم عزیز.
آقای شما
میتونم
یه سوال بپرسم؟
حالا باید نه باید یه کاری بکنی، چون از ذره برنامونم از ذره آگه یا به هم ریخته، بذار ما پیام ها رو بشنیم برگردیم به خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باش عزیز، شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
از دوستای من بود میگفتش که وقتی بدهیای کریدیت کارت ها زیاد میشه دیگه حتی من لاگین نمی کنم روی اکانت هم ببینم چقدر بدهی دارم. وقتی که بیش از 20% بهره بانکی در طول یک سال بعد پرداخت بکنید، خب خیلی مشخصه که نمیشه اون بدهیا رو پرداخت کرد. ولی تصور بکنید که یکی وام بگیرید اونم بدون بهره و بتونید بدهیاتون رو با اون وام پرداخت بکنید. میشه؟ خود بانک ها این اجازه رو به شما میدن. جالب اینجاست که بهره ای هم پرداخت نمی کنید. این کار ما در مجموع زنید برای شما انجام میدیم.
مانی حاتمی 818 دو میلیون 818 دو بقیش صفر.
مانی حاتمی 818 دو میلیون. راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده، مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستان شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم هی نوز با دیز تاکین با. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تاثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818 80 80 88 818 80 80 88 mesrianila.com.
کجا داداش؟
میرم بیرون با مایکل و برادراش.
اون چیه دستت؟
نون لواش.
کدوم نون لواش؟
ماما لواش.
ماما لواش؟ بذار سر جاش.
داداش؟
داداش بی داداش. ماما لواش مال من و داداش، نه مایکل و برادراش.
داداش
خیلی خوب، این دفعه رو بردار داداش.
نون لواش فقط ماما لواش با آرم نارنجی.
بردار داداش.
پدر چرا خیس عرقی؟
آخه داشتم باغبونی میکردم.
باغبونی؟ با اون کمرت؟
کدوم کمرت؟ خوب شد رفت.
چطوری خوب شد؟
با کمک پرومد.
او پرومد مدیکال سوپلای.
بله خدا خیرشون بده، خیلی وسیله هاشون برا درد خوبه. نسخه پزشکو دادم بهشون، دو روز بعد تو پست یک کمربند ژلاتین دار دریافت کردم.
هزینه‌اش چی؟
هزینه نداشت، همه رو بیمه داد.
فرما رو چی؟ خودت پر کردی؟
نه بابا، همه کاغذ بازی ها رو خود پرومد انجام داد. الان به همه رفقا میگم هر وقت درد داشتن اول وسایل پزشکی پرومد امتحان کنن، راحت و بی درد سر پرومد.
شما در هر نقطه آمریکا که باشید، پرومد صدها وسیله طبی که به کاهش درد کمک میکند در اسرع وقت به دستتان میرساند. پرومد مدیکال سپلایز با قبول مدیکال، مدیکر و اکثر بیمه ها. پرومد به مدیریت شان یدیدی. 818 907 77 77 818 907 77 77.
صدف انسینو بار دیگر با یک برنامه متفاوت میزبان شماست. چای عصرانه در صدف انسینو، تجربه با استانداردهای بالا برای یک چای بعد از ظهر دور همی با دوستان خود. چای، قهوه، شامپین همراه با شیرینی‌ها و فینگر فودهای خوشمزه مخصوص صدف. این برنامه جدید اختصاصی هر چهارشنبه تا جمعه از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر فقط با رزرو قبلی. تلفن 818 981 8100.
مطمئنی؟ 1 2 1 2.
Vous êtes sûr? Vous êtes sûr?
Are you sure?
واقعا مطمئنی؟
آیا مطمئنید که حساب‌های سرمایه‌گذاری از جمله قراردادهای انویتی که به تازگی امضا کرده اید یا به زودی امضا می‌کنید واقعاً به نفع شماست؟
مطمئنید؟
آیا مطمئنید که کارشناس مالی شما نکات مهم مثل ریسک و هزینه‌های پنهان این قرارداد را کاملاً برای شما توضیح داده است؟
مطمئنید؟
برای اطمینان از درستی انتخاب خود، قبل از آنکه احتمالاً در یک قرارداد زیانبار سرمایه‌گذاری با جریمه‌های سنگین گرفتار شوید، با من فرانکلین مهری، Certified Financial Planner Practitioner برای Second Opinion تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com.
سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال
و اوماهای
بستر سرویسز ارائه می شود. ممبر
فینرا و SIPC. California License Number
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای
دکتر. سلام عزیز.
این که من قرار شده شما یه سوالی بپرسم، گفتیم تبلیغات میاد. در مورد این میخواستم داشته بپرسم، نظر شما این کاری که میخوام انجام بدم، برم رشته دامسازی رو بخونم دوباره و ادامه بدم، این اوکیه؟ یعنی یه ترسی تو وجودم هست، این که میگم الان دو سال مثلا از دیپلم هم گذشته و بخوام این کاری که الان توش هستم رو قطع کنم دوباره برم داروسازی، تو رزومه کاریم اینا همه میره و یه ترسی اومده تو وجودم، این که اول از همه ترس از عقب موندن از بقیه و همین ترس.
خب یعنی چی ترس از عقب موندن بقیه؟ یعنی به بقیه شما چی کار دارید؟ پس کنید بقیه آدم ها 20 سالشون این کار میکنن، شما 30 سالتونه. خب شما از فردا بگید من 15 سال. یعنی چی؟ ما با شما با کی مسابقه میدید؟ با مردم دیگه؟ با آلمان ها؟ به شما چه مربوطه؟ شما قرار مواظب خودتون باشید. یه آدمی صبح ساعت 6 را افتاده رفته سر کاری که 8 میره که 10 میره، شما میگید من ساعت 10 میرم بعد 4 ساعت از بقیه عقب هم. یعنی چی؟ شما قرار برید یه رشته ای که یک پک میکنید از اختش برمیاید، نسبتا درسش رو و کارش رو دوست دارید و مهمتر درآمد خوبی داره که زندگیتون رو بتونه از نظر اقتصادی اداره کنید. به همین جاست که دورهای کوتاه مدت نمیدونم 6 ماه 18 ماه هست که با توجه به تخصصی که امروز وجود داره درآمد خوبی داره براش بازاره. دورهای 4 ساله 5 ساله است که میرید میخونید بعد میاد بیرون، ای بسا اونقدرها براش کار نیست. یه مقدار باید واقع بینانه در این زمینه عمل کرد و خوشبختانه مراکز دبیرستانی، کالج ها و یا اون دانشگاه هایی که بیشتر در جهت کار و شغل و ووکیشنال هستن، حالا اونجا چه نامی دارن، بیشترین اطلاعات رو دارن. حتی به شما میتونن بگن شما اگر از این جا این مدرک رو بگیرید حقوقتون به این مثلا 2000 تا 2500 یورو، اینو بگیرید اینا 4000، ولی اینا دوره 6 ماه بیشتر از اونه یا هر چیزی. تازه در این زمین هم که در کشورهای مانند آلمان به هر حال خیلی از اوقات اینا میتونه در بخش عمومیش کمک دولتی باشه و در نتیجه بتونید درستون رو بخونید. به هر حال شما باید حتما مدرکی و تخصصی و مهارتی پیدا کنید، توش اصلا تردیدی نیست. خب 2 سال میخواید برید یا 5 سال و همینا مثلا است، درسش هفته 20 ساعته یا 60 ساعته، همینا رو باید به حساب بیارید.
بله دقیقا به خاطر همین میخواستم سوال من بود که نمیدونم یه تصمیم واقع بینانه هستش که بخوام برم داروسازی را دامدم جایی
که من چه میدونم عزیزم، من توانه تو تاخه ببین تو جمله که به من میگی برای من مهم، تو برم یه رفتم اونجا دیدم جدا شدم تنها شدم، مثلا برم خنده داره یه دختر 30 ساله 8 ساله تو آلمانه حالا هنوز بخواد بچسبه مادر و برادرانش. خب قرار بریزید جدا تنها نیشی اونجا داره دوست دختر پیدا میکنی تمام شده تو همون محیطی که هستی. بله این که میتونی، من چه میدونم تو حاضر هستی برای فرض کن کدامی که از این دوره ها با چقدر خون. ببین عزیز برخی از دوره ها هستن 10 ساعت در هفته بخونی کافیه، بعضی ها 40 ساعت هم کمشون. اهل کدامش هستی؟ اگه من کسی نیستم که بتونم در هفته 40 ساعت کتاب و درس بخونم، خب رشته من این نیست. ای میتونم خب رشته من اینه. بعد بقیه زمین ها گفتم دوره داشته باشه، درآمدش مشخص باشه، نوع کار، محیط کار علامه باشه. چون تو ممکنه بری فرض کنی یه کاری بکنی بری تو معدن، خب نمیخوای بری، یا قرار بشه بخوای راننده کامیون بشی وسط شهرها، خب دوست نداری. یعنی یه سری کارا به تو نمیخوره عزیز، تو قرار بشه نوع کاری باشه که تا حدودی باش راحتی، محیط کار رو دوست داری، نوع کار رو دوست داری. من یه آدمی هستم بسیار سوشبل و اجتماعی، خب با مردم خوشحالم در ارتباط باشم. نه من یه آدمی هستم که نه اصولا اون زمینه اجتماعی شدن رو ندارم، خب میشنم پشت دستگاه و پشت کامپیوتر کار میکنم که اونقدر ارتباطی با مردم نداشته باشم. ویژگی روانی من، حالات من، اون چی که از خودم میدونم و میشناسم قرار تعیین کننده باشه. ولی من بدون اینکه مدرک رسمی باشه، بدون اینکه درآمد مشخصی باشه، که قرار نیست توی این سن و سال برم از طریق کوشش و خطا بخوام ببینم چی ها بعدم خوشم میاد یا بعدم بدم میاد. زندگی سخت‌تر و جدی‌تر از این عزیز. از 10 تا آدم 8 تاش در مسیری که دلش میخواد نمیره، در مسیری که باید بره میره.
درسته. بعد پس میشه به توانایی خودم نواسم بقول شما، اینکه چرا میخوام بها پرداخت کنم برای این کار، درسته؟
آره عزیزم، تو رفتی میخوای رستوران بری، تو اینجا شام بخوری یا ساندویچ بخوری 5 یورو، اونجا 50 یوروه. خب اگر 20 یورو داری 50 یوروی رو نمیتونی بری دیگه. اگر بین این دوتا هم باید انتخاب کنی، تکلیف روشن. یعنی واقع بین و عاقلانه به موضوع برخورد کن. تویی که این همه درد کشیدی، رنج بردی، محروم بودی، ممنوع بودی، حالا مادی در اینجا در رو برات باز کردن، فرصت ها رو به خودت دادن، ولی قرار تو اینجا واقع بینانه و عاقلانه عمل کنی. با زیر بار اسم و نمیدونم شعار و اینا که نمیشه رفت عزیز. اونا در یک کشوری مانند آلمان، اونا برای یه آدم خارج. ما باید خیلی واقع بین و عاقلانه و هوشمندانه عمل کنیم، ولی تو این سیستم هایی که به هر حال بر اساس یه اصولی ساخته شده، اگر با اون سازمان ها آشنا نباشیم و توانایی همراهی و همکاری و اینکه خودمون در اونجا قرار بدیم نداشته باشیم، از با در میاییم.
درسته.
یه
سوال من داشتم در مورد اینکه توانایی آدم مثلا برای درس ها این هست که مثلا یه شخصایی درسته مثلا یه توانایی های بیشتری دارن، مثلا دیده بودم تو مدرسه به کسایی بودن که مثلا ریاضی رو طرف میزید سریع میفهمید.
خب معلومه. ببینید عزیز، اولا آدم ها برای اوشی متفاوت دارن. تو دو محیط دانشگاهی از 90 میبینی تا 145، این یک. دوم برای سابقه شو دارن، کار کردن، تو خانواده شون بوده، پدرشون فرض کن دندان پزشک بوده، خب آدم خیلی چیزا میدونن، تو مطب پدرشون رفتن. معلوم متفاوته با کسی که این تجربه رو نداره. ولی خب خوشبختانه دنیا دنیای علم، دنیای تجربه که نیست. و خب گفتم این آگاهی ها وجود داره. خیلی هم مسائل مهم نیست، مشکل نیست از این. ببین تو اول باید تصمیم تو بگیری، یک، که من چه مدتی حاضرم آموزش ببینم، یه سال، پنج سال، ده سال، چون این مهمه. دوم که چند روزه حاضرم در هفته، نه اینکه هوش دیگری چیه، اونو ول کن، کتاب بخونم، 10 ساعت میتونم بخونم، 20 ساعت یا 50 ساعت. بعد از اون این رشته ها بعد از این که ازش بیرون آمدی در آغاز کار چه درآمدی دارن تو این کشور، اینا همه مشخص الان در امریکا ما جواب همه این سوالا رو داریم. این به ساعت 15 دلار میدن، اون ساعت 25 دلار میدن، همین راحتی. خب من بعد من میتونم تصمیم بگیرم که میخوام با هفته 400 ساعت زندگی کنم یا هفته 1000 ساعت. هفته 400 دلار. خب اینا ببین عزیز، تو اعداد رو اونجا که عدد است و میشه مقایسه کرد و ازش نتیجه گرفت و به درستی به کار بگیر، و بعدم اونجا که خوب و درسته رو الان به کار بگیر، نگران 5 سال و 10 سال آینده نباش. برای این چیزایی که واقعا نمیدونی چه خواهد شد، تو وقت اینکه امتحان کنی نداری عزیز. یه زمانی هست که من یک ساعت وقت دارم، ولی یه سری هم اینور اونور میذارم. اما یه زمانی هست مثلا دیر کردم، من که دیگه نمیتونم باز برم بگردم، قرار مستقیم برم سراغ کارم. بنابراین با اون آدم ها تو اون مراکز هم میتونی بری مشورت کنی. من نمیدونم اونجا فرض کن جایی هست که برای کارهای همکاری در رشته‌های پزشکی یا دندان پزشکی یا کامپیوتر یا حسابداری، مطمئنم اونجا اینجا بشکن vocational school، یعنی مدارسی که به هر حال حرفه‌ای هن و کار رو به تو یاد میدن که بری مشغول کار بشی. خب اینا رو پیدا کنی بری اونجا. اولا بسیار از من اون رو به تو تست میدن، به تو یه تستی میدن، میگن با تو گرایشت به سمت مسائل پزشکی یا مهندسیه یا نیروی انسانیه یا کامپیوتره. خب اولا به تو نشون میدن استعداد و توانایی های تو کدامه، و بعدم خب این دورش 2 ساله، اون 5 ساله، این هزینهش 1000 یورو، اون 10000 یورو، این حقوقش ساعتی 20 یورو، اون حقوقش ساعتی 30 یورو. همین اینا رو بزن جلوت، با یه مقدار آگاهی تصمیم میتونی بگیری و انتخاب کنی. خیلی هم گوش برف آدم هایی که عقیده و نظر خودشون رو میگن، نه دنبال تجربیات آدم ها برو، نه عقیده آدم ها، دنبال آنچه که علمی است و پذیرفته شده است. و اینم گفتم میتونی با آدم های آگاه مشورت کنی یا مؤسسات دارن این اطلاعات هستم. یک کشوری مثل آلمان مرتب و منظم و در این زمین ها بسیار دقیق هن. حتی به تو میگن اینجا شروع کنی در سال اول حقوق دینه، 5 سال بعد معمولا اینه، 15 سال بعد اونه. حتی تا این اندازه به تو میتونن اطلاعات بدن که تو بر مبنای این آگاهی ها با تصمیم بگیری. تو که میتونی دنیا رو برای خود بسازی، بگی دنیا اینجوری باید باشه یا هست، خب اونجا که به جایی نمیرسی، دنیا چه هست. بنابراین مواظب خود باش، نگرانم نباش، همینقدر که در راه باشی کافیست. اگر بعدن پرسش دیگری مشخص داشتی زنگ بزن با هم صحبت کنیم. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون
آقای لیسی. خواهش میکنم،
خدا نگهدار. چانم یه سوال کوچیک داشتم. خیلی
درباره چی؟ آخه تو که نمیتونی من، آخه من باید پیام ها رو مواظب باشم. چه چیزی سوال کوچیک؟
این که میخواستم ببینم که توانایی در مورد درس که در مورد صحبت کردین، آدم خودشو میتونه به یه آدمی برسونه که طرف مثلا زود یه چیزی رو میگیره.
عزیز من دست از این بازی بردار. آخه تو چرا همش ما با دیگران چی کار داری؟ تو یه قرار باشه پشت فرمون میشین حواست ماشین دیگه باشه، همون روز اول تصادف میکنی، آدم ها رو میکشی یا خودت میمیری. حواست به ماشین خودت باشه، به تو جای دیگران برسی یا نرسی. یعنی چی؟ اصلا تو چه میدونی اونا کی هستن چی هستن؟ راها کن. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
از لس آنجلس تا لاس وگاس 4 ساعت راست. کدام وکیل همیشه با شماست؟
همیشه با شماست.
دفاتر وکالت سامان حیدری پرقدرت‌تر از همیشه در دو ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما.
تصادفات و صدمات بدنی
818-818-0707
heydarilawgroup.com.
از کالیفرنیا تا نوادا سامان حیدری وکیل شماست.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن، یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوفزاده 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده، یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو.
ببخشید دوست عزیز، الان 10 دقیقه است که چایتون رو هم میزنیم. شیرین نشد؟
نه خیر، هنوز شیرین نشده.
شکر ریختیم توش؟
شکر برای چی؟ هم میزنم شیرین میشه دیگه.
زندگی تلخ عین چای تلخه که تا یه چیز شیرین توش نریزین شیرین نمیشه. اگه زندگیتون تلخ شده بی خود همش نزنین، با دکتر شیرین نوروی تماس بگیرین. دکتر نوروی همون روانشناس قابلیه که میتونه با مشاوره و حل مشکلات و اختلافاتتون تو زندگی و رابطتون طعم زندگی رو براتون شیرین کنه. تلفنش هم میگم که دیگه بهانه نداشته باشین. 949-294-34-88 949-294-34-88 موفق باشی.
هم نزن جناب، شیرین نمیشه.
را سلام بر خانواده شمسایی، بفرمایین تو.
سلام امید جان، کفشا رو کجا در بیاریم؟
بی خیال فرش، بیا تو با کفش.
اه امید خان، قانونتون رو عوض کردی؟
قانونمون نه، قالیشوییمون عوض کردی.
به عمل کار برایت به سخندانی نیست. قالیشویی ایران اولین قالیشویی مجهز به هوش مصنوعی در آمریکا، در لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو با پیکاپ و دلیوری رایگان. سرویس وی آی پی برای فرش‌های خاص و موزه‌ای، شستشوی مبل و موکت در منزل بدون جابجایی. قالیشویی ایران 949-818-159
Kajabi John, your exclusive real estate resource. 888-656-5657 888-656-5657
800-656-5657.
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه، ولی مشاله مثل 5 ساله هاست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly. آروم و خوش اخلاق.
چه خوب. اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم، بفرمایین.
میخوام، نمیتونم. آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز، مامان، ولکن پای آقا رو. گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید. علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه‌ها، کیس‌های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی. تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86. گروه حقوقی قاسمی، qasemilawgroup.com.
گاز گاز، بلخم پای آقا رو.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، متاسفانه مثل که تلفنتون قطع شد. غزاله جان، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، من فکر میکنم که شاید مشکلی ما داریم. الو،
آی دکتر،
بفرمایید. من چند دقیقه در خدمت. بفرمایید.
سلام آی دکتر، حالتون چطوره؟
متشکرم، بفرمایید.
الو، آی دکتر،
بفرمایید، من در خدمتتونم.
صدا میاد آی دکتر عزیز؟
بله صداتون میاد، بفرمایید.
خوب هستین آی دکتر؟ سلامت هستین؟
متشکرم، بفرمایید.
الو، تا شرایط خودم اون براتون بگم آی دکتر. آی دکتر، من یه جوان 31 ساله هستم، از کرمانشاه باهاتون تماس میگیرم. الو،
من صداتون دارم و بدبختانه من 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم، بفرمایید.
باشه سعی میکنم سریع بگم. آی دکتر، من بچه آخر هستم از 9 نفر. سال 92 ابتدای 98 متاسفانه مال باخته شدم توسط دوستم. از اون به بعد رفتم خونه خواهرم، یکی از خواهرم که تو یه شهرکی از شهرستان ها بود، تو اونجا دچار افسردگی شدم و حالم خیلی خراب بود. اضطراب، وسواس، خشم کوبنده، از کوره در رفتن، بیقراری بگونی که حوصله ندارم یک جا بنشینم، بی‌حوصلگی، به خصوص بیخوابی شبانه، مشکلات جسمی نظیر ریفلاکس معده، مشکلات شدید گوارشی، میگرن. تا این که آقای دکتر عزیز پارسال تو آذر ماه خواهرم جوابم کرد. بعد از اون رفتم اقدام به خودکشی بکنم، سم خریدم، سم علف هر، رفتم که این کارو بکنم، ولی متاسفانه نتونستم این کارو بکنم. کاش که پایان میدادم. و با بدبختی و بیچارگی پناه آوردم به خونه برادرم، یکی از برادرم که توی یک شهرستانه دیگه هست که مادر من پیشون زندگی میکنه، یه اتاق بهم دادن. خواهرم این بیگی، این برادرم هم الان ضرب العجل برای من صادر کرده، میگه تا دو ماه آینده باید اینجا رو ترک کنید. منم اینجا هیچ کسی رو ندارم. از خداوند خواستارم، از شما دکتر، از همه همیهنانم به من کمک کنید. من هیچ چاره ای ندارم، یعنی شب و روز به فکر خودکشیم، به خدا چاره ای نداشتم. آخرین امیدم دیگه تو بودی، بهتون زنگ زدم.
خب آخه آنچه که شما میفرمایید دو تا اشکال اساسی شماست. اول اینکه شما احتیاج به دوا و دکتر دارید برای اینکه از این حال بیرون بیاید، و دوم یه جوان سیه یک این دوم به هر حال باید کاری پیدا کنید که درآمدی داشته باشید.
درسته آقای دکتر، آخه جا و پناهی ندارم، بیخوابی شبانه دارم.
اونا دکتر میخواید؟ جا و پناهی
ندارم جانم.
آخه کسی کاری نمیتونه بکنه. شما بیماری دارید که بیماری شناخته شده است که با دارو و دکتر خوب میشه.
درست فرمایید دکتر. خوب باید یه جایی باشه بری توش.
خب الان برادر شما که بهتون یه اتاق دارن گفتن بیا اینجا، شما امروز برید سر کار.
برادر جواب میکنه آره دکتر، نمیذاره به خدا جواب میکنن.
آخه اون که با
زنش قبول نمیکنه.
آخه با شما که دشمنی نداره، میگه صبح پاشو برو سر کار، درآمدی داشته باش، اینجا بمون فعلا.
نمیذاره نه دکتر، طعنه میزنن، میگن چرا شرایط خودتو خراب کردی، چرا وضعیت مالیتو از دست دادی، طعنه میزنن، نمیذارن.
خب بزنن، من چه اهمیت میدم که کسی طعنه بزنه، تحقیر کنه، بگه تو بیارزهی بدی. خب بگن، مهم اینه که شما یه جا میخوایی تو کار، دکترتون هم باید برید داری که دوام باید استفاده کنید. عزیز
خوب شرایطش نیزه دکتر عزیز، من دارم آیه یس رو برای چی میخونم؟ میگم شرایطش نیز، از هموطنانم خواهشمندم که به من شرایط مالی همیاری بکنن، به خدا در شرایط سختی هستم، جا و پناه ندارم. اینا میگن باید تا برج شهر تخلیه کنید.
در واقع من که رادیو که محلی نیست که ما بتونیم دقاضای کمک بکنیم عزیز، این کار که شدنی نیست.
آی دکتر عزیز، شما بهتر وضعیت اینطور انسان ها رو میدونید.
خب میدونم، ولی وقتی 1,000,000 نفرن در ایران چه کارشون میشه کرد؟
خود دیگه نمیگم شما هستم وطنان بخواید برامون کاری بکنید، به خدا شرایط سختی هستم.
من چه کار میتونم بکنم عزیز؟ شما الان مطالبتون رو گفتید، اگر خواستید من از کارگردان فنی میخوام تلفنتون رو نگه دارند، ازتون بگیرن، اگر کسی حاضر به کمکی به شما شد به ما زنگ بزنن، ولی من با رادیو رو که نمیتونم در یه چنین شرایطی قرار بدم. هر روز روزی 50 نفر میتونن تلفن کنن بگن ما کمک بکنم، چیکار کنم؟ رادیو بحثی متوجه چی میفهم؟ من که نمیگم شما اینا رو که میخوام. خب هست متوجه. خب به هر حال اینا مشکلاتی است که برخی از آدما متاسفانه دارن، قبول. حالا شما چه اصرار میکنید؟
شبانم به گونه ای از یعنی خود سر دارو از داروخانه میگیرم، میخورم برای خوابی شبانم.
خب آخه اون خود سر که درست نیست، مگر اینکه داروساز فکر کنه دارویست که کمک میکنه و این اجازه رو داره که به شما بده، اگر میکنن که اشکالی نداره. خیلی از داروها هستن که ممکنه بستا بدون نسخه بتونن در اختیار آدم ها قرار بگیرن، برای که شاید به خوابشون نظم و ترتیبی بدن. از این بابت بسیار متاسفم. حالا شما هم تلفنتون رو غزال خانم لطفا از ایشون بگیرید، اگر کسی خواست کمکی بکنه به دفتر رادیو زنگ میزنن، ما هم این تلفن ها رو در اختیار میگذاریم. ولی من در جلسات قبلی هم عرض کردم اگر رادیو تبدیل به این بشه، ما هر روز روزی 50 تا 100 تا تلفن داریم که 5 تا 6 تاش روی خط بیاد و همه تقاضای کمک کردن از دیگران. همچنین سازمانی وجود نداره متاسفانه نیست. به هر حال امیدوارم تلفنتون رو میگیرن، اگر کسی زنگی زد و خبری داد ما شما رو در جریان میذاریم. هم گرچون روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم. ولی بابا متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نو. بابام حالش خوب نبود. خودم زنگ زدم دفتر که به همون کمک کنم. عمو یدیدی منو و بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، به همون پول داد. از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون تموم شده بود. پول اجاره خونمون رو داد. هفته چند بار زنگ می‌زدم به عمو کامران. تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردم رو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش 9 یدیدی 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 یدیدی.
با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنت‌هاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌هایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر می‌کنن که چون که با ادوایزر کار نمی‌کنن، هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متأسفانه بیشتر موقع‌ها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از institutional money managers استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، مونتریال، جمعه 24 می 7-10 شب، اعتماد به نفس و حرمت نفس. شنبه 25 می 10-1 بعد از ظهر، عشق، ازدواج و خانواده. شنبه 25 می 3-6 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. این کنفرانس ها در کنکوردیو یونیورسیتی واقع در 1455 بولوار مزنف برگزار خواهد شد. تورنتو یک شنبه 26 می 10-1 بعد از ظهر، با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 26 می 3-6 بعد از ظهر، عشق چیست و عاشق کیست؟ دوشنبه 27 می 7-10 شب، موفقیت چیست و موفق کیست؟ محل کنفرانس ستار نیشن ایونت سنتر، واقع در 9737 یانگ استریت در شهر ریچموند هیل. ورودیه هر کنفرانس $50. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید و یا با تلفن 450-518-3528 تماس بگیرید.
آقای ملکی، ریاضی نیما پسرتون واقعاً ضعیف. الان چند هفته است میگم 960 به اضافه 293 به اضافه 126 چند میشه؟ میگه 31824.
خب درسته دیگه.
یعنی چقدر؟ 960 با 293 با 126 میشه 31824.
بله، حساب پسرم درسته.
به نظر شما حق با نیماست یا آقای معلم؟ 960 به علاوه 293 به علاوه 126 آخه چطوری ممکنه بشه 31824؟
به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
ز دست رفت مرا بی تو روزگار دریم، چه یک دریم که هر دم هزار دار دریم، به هر چه در نگرم بی تو صد هزار که زنم بی تو صد هزار.